عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
جهت شهادی ارواح طیبه شهدا و حضرت امام و گذشتگان در حقوق در مادرمون معلمانمون الفاتحه و الصلوات.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم فقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل الله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. صلوات من هو
دفع. اللهم صل على محمد
و عرض تسلیت و مصادر شهادت امام حسن بن جعفر علیه السلام. بحثی که به صورت کاملا بی ربط احتمالا جلسه گذشته عرض شد چون که باز مورد سوال واقع شد، من یه دو دقیقه اون بحث رو ازش گفتگو میکنم. و اون این که چیزی به نام شهود ارجلی که دفعه پیش مطرح شد که خود سهم قوای مختلف از شهود همشون سهم دارن تو کشف. فقط یه مثال براتون بزنم. ببینید یکی از کشفهایی که ما میکنیم رؤیاه، رؤیاهای صادقی که ما میبینیم یک دست از کشفهایی که ما داریم میکنیم. حتما برای شما اتفاق افتاده دیگه، دیگه چیز نیست. بحث این که گاهی اوقات خواب رو میبینید، گاهی اوقات خواب رو میشنوید، درسته؟ یعنی خواب دیدنتون خواب شنیدن عملا، یعنی چیز میشنوید گاهی اوقات غلبه مثلا با سمعه، با شنیدنه. ما یکی از دوستانمون که روشن دل هست، این آقای عبدالسینا که ایشون، من ازش پرسیدم یه موقع که مادرزادی اون دوروبر 3-4 سالگی دارم ولی چیزی یادش نبود، پرسیدم شما خواب میبینی؟ گفت آره. گفتم میبینی؟ گفت نه. گفت تو خوابم نمیبینم، تو خوابم دقیقا میشنم و لمس میکنم. ببینید این در حقیقت این غلبه سمع بر یک دسته از کشف یک نفر، یعنی وقتی کشف میکنه سمع غالبه اونجا، اون نمیبینه چیزی رو. ذوق حضرت موسی ذوق اینچنینیه. کسی اگر در حقیقت عیسوی مشرب باشه چیزی، موسوی مشرب باشه چیزی، هودی مشرب هم باشه یه چیز دیگه است. اون قلعه با این است که میفهمد، اینو میفهمه که این نربی علا صراط مستقیم، میفهمه که همه عالم رو صراط مستقیم داره حرکت میکنه، اینو میفهمه، میفهمه همه عالم رو صراط مستقیمه. به این میگن شهود ارجلی، میبینه که داره کشیده میشه و مشی میکنه و سیر میکنه و ساره میشه، همه اینا به سمت حق، همه دارن به سمت حق حرکت میکنن. این چیزیست که تو ذوق هودی مشرب این فهمیده میشه، منتها باز این رو نباید به یه معنای، چون که بگه خب همه دارن تو صراط مستقیم حرکت میکنن چی، یا پس کسی گناه نمیکنه، نه، اینا سر جای خودش. کسی که این ازواق رو پیدا میکنه، گاهی آقا طرف دو خط مثنوی میخونه میگه من شدم مثلا عیسی مشرب، اینا چرت و پرته. اون عیسی مشرب شدن و هودی مشرب شدن و یا ختمی مشرب شدن، اینها به شدت طرف رو شریعتگرام میکنه، این معنی نیست. حتی گاهی اوقات تو زبان آقایون اینطور است که اگر مثلا یه عکس انداخته، تو این عکس مثلا ازش گرفتن، داره میخنده، میخنده حالت قهقهی مثلا، بعد نگاه میکنیم یه عکس پاره کن، این خنده مطابق با ذوق پیغمبر نیست، پیغمبر اینجوری نه، حتی تا این حد حساسه، تا این حد ممکنه حساسیت داشته باشه سر کوچکترین چیز حساسیت، میگه این خنده خنده پیغمبر نیست، اینو پارو این یکس نمونه. این که این چیزا افتاده دست آدمای بازاری شده تبدیل به نمیدونم چهار کلمه این چیزا رو میخونه، به این معنی است عالم روی صراط مستقیم داره حرکت میکنه، روی اون صراط مستقیم وجودی. این اون بحثی که یه تبدیل نشه به وقتی این حرف رو میبینید که این آبها میره توی زمینهای خبیث، تبدیل میشه به جریان صراطهای مستقیم، که اونجا این عرفا تو بحث بحث وجودی گفتن، اون میبره میکنه چه بحث سلوکی، که ما صراط های مستقیم داریم و هرکی هر. این اصلا این بحثی که شنیدید حتما که الطرق الالله و عدد انفاس الخلائق، این بحث اصلا سلوکی نیست، این بحث یه بحث وجودیه فقط. اصلا اینجوری نیست که شما بیایید به عدد انفاس خلاق، ما راه داریم برای رسیدن به خدا، که بیایید برسید به خدا. الطرق الالله به عدد انفاس خلاق وجودن، چون که هر کی روی اون صراط مستقیم خودش حرکت میکنه و یا میرسه به خدا ارحم الراحمین، یا میرسه به خدا اشد المعاقبین، به خیر خدا میرسه. بله، به خاطر اینکه نه، این آخه باید ببینید که این روایت رو کجا آوردن، یعنی در موضع همین بحث آوردن. بله اگه شما میخواید بگید که هر کسی با لطیفه الهی که درش هست، با اون نفخه الهی که درش هست، با این نفخه الهی میتواند به خدا برسد، این که دیگه از طرق الالله نیست که بگیم ما عدد طرق، اینقدر ما طرق داریم، طرق رسیدن به خدا داریم. طرق رسیدن به خدا همین است که خود خدا فرموده. این که بله این نفخه الهی ما رو بندازه تو صراط مستقیم سلوکی و ما حرکت بکنیم، اونی که با غیر المغضوب، نه این که کسی همجوری فی حد نفسه یه چیز راهی داره برای رسیدن به خدا. خب حالا میام اگه اینجوریش بکنید که بیان همه از این طرق برسن به اون صراط مستقیم سلوکی حرکت بکنن سمت خدا. ولی ببینید مرادی که گاهی اوقات از بحث از طرق الی الله و عدد انفاس الخلاق اتخاذ میشه اینی که یک حالت پرورالیستی که شما به هر جهت هر کی خودش خدا خودش رو پیدا میکنه، هر جور پیدا میکنه خودش میره. جوری دیدید موضع استفاده این روایت رو دیدید کجاست؟ بله بله، حالا اینو تحقیق نکردم که روایتی قول منشور، فکر میکنم روایته یا هم مضمون روایته، هم مضمون و روایت هست که حتن. ولی حالا ممکنه یک جمله مثلا مشهوری باشه که در آوردن از روی مضامین روایات، منتها این جمله حتی به فرض این که روایت کیش آیه قرآن باشه به این معنا نیست که کسی بیاد در خودش فرو بره و مثلا هر جوری که خدا رو پیدا کرد پیدا کرده رفته و اون اندیشه های تکثرگرایی رو بخواد تو این استخراج بکنه. یه صراط مستقیمی هست که صراط مستقیم سلوکیه مشخص غیر مغضوب علیهم ضالین و فلان اینها. بله صراط های مستقیم دارن، هر کی سر جای خودش یه صراط داره که داره به خدا میرسه و تحت ربوبیت اونه و تخلف هم نمی کنه از اون، تخلف هم نمی کنه، یعنی دقیقا همون رو همون مسیر وجودی که باید بره میره و نهایتا به همون خدایی هم که باید برسه میرسه. این اشتباه نشه، این خیلی وقتا اگرم قول مشهور باشه که قول عرفا باید باشه، عرفا به حق اینها رو در این موازه استفاده کردن، نه اینکه هر کی برای خودش بگی که بله یه چیزی ما داریم و من خدا پیدا کردم. مثلا در مقابله میان آدم بحث کنه میگه نه من خودم خدای خودمو دارم، از طرق الله و عدد انفاس همون چه چیزی پجر دین آوردن اصلا اگه هر کی بخواد خدا خودش داشته باشه، خدا خودش هر جوری که هست مثلا اینجوری باشه. ما یه چیزایی تو این معانی داریم که دقیقاً انا اندزن عبدی المؤمن بی، چجوری شما راجع به خدا گمان میکنید و گمان شما راجع به خدا چجوری باشه، خدا برخورده شما متفاوت میکنه، این هست. ولی اینم یکی از همون پارامترهای خودمون دینه بزداره که شما اگه راجع به خدا فکر کنید که رازقه، اگه فکر کنید خیلی بخیله، بخیر مدل برخورد خدا با شما فرق میکنه. انا اندزن عبدی المؤمن بیه، اگه خیلی سختی رو چیه اینها، ان خیرن فخیرن و ان شرن فشرن. این که تو خود قرآن اومده که زن بد به خدا بردن فردا کن فاسبحتون خاسری فاسبحتون خاسری همچین، بل زننتون و نسو، یه گمان بد بردید به خدا. این بدگمانیه به خدا دیدید که مثلا یه موقع طرف این اینا هم تو دین البته اومده تو مجموعه دین، یعنی به عبارت ما باید خودمون بدین دست پیامبرا، دست شریعت. این حرفا مفته که من خودم خدای خودم پیدا کردم، خودم کار خودم بلدم بکنم. ولی یه چیزه اینجوری هم اومده، کسی اگه فکر بکنه خدا رزق رو باید مثلا با منقاش از دهن خدا انگاه در آورد، یعنی خدا هم به همین مفتی ها رزق نمیده، دیدی کسایی که اینجوری برخورد میکنن، خب خدا هم گاهی اوقات مسیر عالم رو یه جوری براشون تعیین میکنه که همینجوری با منقاش با پول در بیاره. یه موقع هم یه نفر ممکنه فکر بکنه که خدا همونجوری که از آسمون آب میده میتونه از آسمون نون بده، چرا فقط آب بده؟ اگه زورش میرسه آب بده، زورش میرسه نونم میده. مگه اینایی که من و سلوا میگرفتن از آسمون چجوری بود؟ لذا اینی که دست خدا بسته نیست به حجت خدا رازقه، این هم این نوع از برخورد هم یه نوع برخورده که میتونه کسی با خدا بکنه و خدا هم خواهد دید که باش همین نوع برخورد میکنه که رزقشو به ساده ترین وجه، اصلا در حد این که ممکنه خودش فکر نکنه نسبت به این مطلب، یعنی به هر چی فکر کنه غیر این مطلب، خدا رزق او رو بده، او فقط دنبال اون کارهایی که وظیفش می نماید انجام بده. اینا هم تو دین گذاشته شده، ولی فرجت الله از خواستم بگم این شهود ارجلی یعنی چی؟ از قوای دقیقاً فعاله یا منفعله؟ نکنین از دقیقاً سوالشون اینه که اگر شهود، این ممکن نیست که شما یوهای پاتون رو بذارید توی مسیر احساس بکنید مسیر خوبه یا بده. اینا از کجا فهم میشه؟ اینا توی فلسفه هم خیلی راه پیدا نکرده، اینا توی در حقیقت عرفان یا داری مبانیش گفته شما. ببینید شهود شما تا سر پنجه شما ممکنه بیاد، خب یعنی ممکن است که ذوق شما به قدری اومده باشه توی مثلا میبینید یه قضایی رو مثلا نه این که من و شما این اتفاق رو میافته، حالا لاغم من این که شما میبینید به این که این قضا ناپاکه نمیفهمید، دست که میزنید میفهمید، یعنی تا دست میبرید به لقمه میفهمید دست میکشید. این مال چیزیست که شهود تا، چون که روح شما تا سرپنجه های شما میاد و در نقطه در همونجا شهود میکنه. اینها چیزیست که پاتون رو ممکن بذارید توی مسیر بفهمید این مسیر اشتباه است، دست برید روی همونجی که تا میخواد چون نمیدونی این غذا ناپاکه، اینجوری میشه. این شهود خود قواست، یعنی قوایی که طیب و طاهر شده باشه شهود میکنه، کما این که وقتی شما میخوابید شهود میکنید، که شما میخوابید شهود میکنید، این مالا اینه که از شواغل حسی ما دارید جدا شدید. وقتی هم که بیدار باشید و از شواغل حسی یه مقداری آدم جدا باشه، همین جوری میتونه شهود بکنه. ولی همین قواست، قواه دقیقت منفعله آدم. و این فهم دیگه، فهم اینه که مشیه در طریق، همین این فهم مشیه در طریق. شاید این عناوین ابتدا برای شما نامعنوس باشه، ولی یه مقداری عنوانش رو ذکر بگید باش، با عنوانش با عنوانش ذکر بگید، یا میبینید که نه ظاهرن همچه چیزی هست، یعنی عنوان مشی در طریق. میشنید که این طریق طریق خوبی نیست، این راه راه خوبی نیست. یعنی شما یه موقع از چجوری میگید که من فهمیدم این راه راه خوبی نیست؟ چرا میگید راه راه خوبی؟ معنی این که ببینید شما این عنوان رو بگم و برم دیگه. و این بحث که ببینید شما یه موقع میگید با چشم دل، درسته؟ یه موقع میگید با گوش دل، حالا بگید با پای دل، نمیگید با پای دل. این مدده ها نمیگه آقا دل ها رو روانه نمیگه برکنی نمیگه برکنی نمیگه میشه حالاته این که میام با پای دل، حرکت با پای دل، چجوری با چشم دل میشه، با گوش دل میشه شنید، با پای دل اینو تا حالا این عنوان نمی و یعنی با چشم دل و گوش دل و ایناش همش تو قرآن هست. دیدیم اینا رو که میگه اینا نمیشنون. خب اینا که میشنون چرا میگه نمیشنون؟ میگه این حرفا نمیشنون یعنی چشم گوش دلشون کار نمیکنه، درسته؟ گوش دل بسته است. حالا همین عنوانه که تو ان ربی علی صراط مستقیم تو جای این یعنی همون پای دل، به پای دل، حرکت به پای دل. این عنوان شعری نیست، یه واقعیت داره، فقط اونس میخواد. یه نقداری برگشتن این که من چجوری میتونم یه چیزی داری ببینم، چجوری میتونم یه چیزی بشنوم، یه چیزی هم پس مشی در طریق هم خودش یه عنوانیست که میتونم حقیقت صحت این طریق رو میشه با مشی در طریق فهمید. خیلی خوب بگذاریم. یک مطلبی که در این آیه قبل در حقیقت مونده اینو باید یه اشاره بکنیم، یکی مثل لکن رسول و الذین آمنوا معه در مقابل تمام اون اذنهایی است که تو آیه 86 و اینها میگیرن، این لکن یه جور استدراک از همه اون قبله. یعنی وقتی که میگن و اذا انزلت سورتون ان آمنوا بالله و جاهدوا مع رسول، این اولو تول میان دقیقت اذن میگیرن که ما میشه جنگ نیام فلان، اینا رضایت میدن که با خوالف بمونن، با اونایی که باقی موندن بمونن و تو به علا قلوبهم، اینا طبع شده دلشون، فهم لا یفقهون، که نمیفهمن که بحثش جلسه گذشته گذشت. بعد میگه لکن الرسول، اما رسول و الذین آمنوا معه، و کسایی که باهاشن اینجوری نیستن، یعنی جاهد به اموال هم و انفسشون، اینا اصلا نمیان اذن بگیرن، اینا اذن نمیگیرن، برای اینکه ما میشه جبهه نیاییم، ما میشه جهاد نکنیم، ما میشه جهاد به اموال هم و انفسهم، به گاهی اوقات ما به انفسهمشون میتونیم، به اموال همشون نمیتونیم، گاهی اوقات بالعکس نه، یعنی ما میشه این نمیان اونایی که با پیغمبرن و الذین ما، همه دارایی خودشون، همه سرمایه خودشون، سرمایه جوانی، عمر، مال فلان، همه اینها رو میذارن وسط، اینا همون مؤمنین مورد توقع هن، اینا اذن نمیگیرن که ما میشه این کار رو نکنیم، که ما دیدیم که پیغمبرم اذن میدهد ولی روشنگریش میکنه. اینایی که اینجوری هم اولاکه لهم الخیرات، هرچی خیره برای ایناست، الخیرات دیگه، هرچی خیره اینه، و اولاکه هم المفلحون، دقیقا اینا همون کسایی هستند که عرض کردیم که به عنوان اسم وقتی میاد مفلح، به عنوان صالح به این عناوین میاد، یعنی گوهر ذاتش صالح شده دیگه، یعنی همجوری تراوش میکنه ازش صلاحیت اعمال صالح، نه اینکه یه آدمیه که عطر میزنه به خودش، یه موقع از یه آدمی برای اینکه خوش روشه عطر میزنه، دو دقیقه دیگه اون عطر میپره، یا دو ساعت دیگه میپره، یا دو روز دیگه میپره، آقا میپره، هی باید تجدید بکنه عطر رو خودش بزنه. اینا همین چیزاییه که ما نماز میخونیم و باید بریم خودمون چیکار بکنیم. یه موقع از طرف شیشه عطر فرق داره، وقتی شیشه عطر شده باشه دیگه همینجوری عطر ازش تراوش میکنه، این همون اولاکه هم بعدش هم یعنی اعد الله لهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین ذلک الفوز العظیم. این فوز عظیمی هم که اینجا اومده، این باز دوباره همون عبارتی داشتیم در همین سوره مبارکه توبه که فوز عظیم، اون پیروزی عظیم صرفا این نیست که واسید بیاریم، شما آیه 72 همین سوره رو ببینید، اینا کنار هم دیگه قرار بدید، اون موقع در میاد فوز عظیم، پیروزی عظیم برای کسی که آورده خودشو تو صحنه به همه قوا اومده تو صحنه، این نیست که یه خورده بگن حورالعین میدن به شما مثلا پیتزا میخوری و یه چیز مثلا تو اونجا مثلا حالا سمه مثلا که مثلا این چیزا یا خوبه مثلا، یعنی این چیزا هم خوبه، نه اینکه این چیزا خوب نیست. متا اون در تحصیل چی بود مگه؟ اون در تحصیل این چیزا بود مگه که اگه این چیزا رو بهش بدن خیلی باید مثلا ذوق کنه؟ مثلا اون این چیزا رو نمیخواست، دنبال این حرفا نبود، او دنبال این حرفا بود که وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها و مساکن طیبتا فی جنات عدن. هر چی میخواید از مشتهیات، از مسکن، همه زندگی ما هم دنبال همین کاره این دیگه، یا دنبال خونه ایم، یا دنبال خوردنی هستیم، یا دنبال اینا تمام. و رضوان من الله اکبر، و اون رضایت الهی که این از همه اینها بزرگتره، ذالک هو الفوز العظیم، این همون فوز عظیمه. یعنی این فوز عظیم است که کسی تو اون ور یا تو این ور، این براش این معنا که رضی الله عنهم و رضو عنه، من از خدا خیلی ها، خدا از من راضی، من از خدا راضی، یعنی منم رو هر اتفاقی که افتاده از خدا راضی باشم، شاکی نه خدا شاکی، خدا راضی، رضیت. این همون راضیت هم مرضیه که از همین چیز هست که آدم به نقطه‌ای برسه که از خدا راضی، خدا از او راضی. این و رضوان، دنبال رضوان رفتن، این هست که اکبره، از همه اینها بزرگتره. برای همین از اون بهشتی که اگه کسی واقعا به شوق همین این چیزا داره عمل میکنه، که مثلا حالا یه مشتهیات نفسانی اینجوری هست که خوبه، خوبهش بخیر تو همونجا هم میره دیگه، تو همونجا هم میره. اگه کسی دنبال تحصیل رضایت الهیه، اون اونجا هم میره، منتها خب تخت اون بابا رو زدن توی یه باغ خوب. ما رفتیم دیدار آقای جوادی، دیدیم چه خوب تو دماغند، هم دیدار آقای جوادیه، هم چه جای واسفاییه. حالا این تخت این بابا رو زدن تو جای خوب. ان المتقین فی جنات و نهرن فی مقعد صدق عند ملک مقتدر. تو میگی این ده ملیک مقتدر، تو اون ملیک مقتدر تختشو زده تو جای خوب، حالا اونم هست که بخواه همه نهار میشه نهار خوبم و ماهاش میخواه. اینجوری این نیست که کسی دنبال رضایت باشه اونا گیرش نمیاد، حتما اونا گیرش میاد. این فوز عظیمی که، اون پیروزی عظیمی که گیر مؤمن میاد، گیر مؤمنه میاد، اینها همین این رضوان من الله که این از همش بزرگتره. این هم هست، اینا در کنار هم دیگه که میاد معنای دیگری پیدا. خب این هم از این تمام. میاد سراغ بحث بادیه نشین های تو منطقه به حقیقت مدینه، که مسئله شهرنشینان، کسایی که دوربر پیغمبرن، این چیزها بررسی که شد، میاد سراغ مسئله بادیه نشین. بادیه نشینی تو دین یه جورایی نگاه منفی شده بهش، وقتی که حکومت اسلامی در یک نقطه تشکیل میشه و هجرت اتفاق میفته، این مسئله تعرب بعد الهجره که اون گناه کبیره شنیدید، این گناه کبیره است، یعنی آدم اعراب بشه. اعراب هم جمع اعرابیه، معنی بادینش، نه جمع عرب، عرب به معنای شهرنشینه و گویاست معنیش. این مسئله تعرب بعد الهجره که در حقیقت بعد از این که هجرت اتفاق بیفته برش و بیاد در تقویت بکنه حکومت اسلامی رو، بیاد تو این منطقه، حالا بخواد از اینجا فاصله بگیره و بیاد در غیر مناطق حاکمیت اسلامی یا اونجایی که معارف نیست، این خودش هر دوتاش، این خودش یه جور نگاه منفی داره روش. بله، عنوان تعرب بعد الهجره گناه کبیر است. این حالا چرا اینقدر این بحث بادیه نشینی اینقدر حساسه؟ حالا ببینید، اگر کسی از یه جایی که به عنوان هجرت هم داره بیاد هجرت بکنه، بیاد تو منطقه حاکمیت اسلام، اینو چرا اینقدر توصیه کردن؟ شما اولا به این ممالک کفر نرید. چرا؟ دلیلش هم گفتن لالله یک سر سواد هم بخواد یه جوری نرید مثلا اقامت کنید که اینا بیاید براشون هم کار بکنید، براشون تو سیستم تشکیلات اونا هم باشید، تا اینی که اینا سوادشون زیاد دیده بشه، یعنی کثیر دیده بشن. ما میگن که چقدر، ببین آمریکا فوق تخصص نمیدونم چی داره، چقدر نمیدونم چی فوق. شما خب معلومه بعضی حاکمیت اسلام یه موقع است یه چیز دست اوناست، شما باید بری یاد بگیری و داری بیاری برای حاکمیت اسلام. خب این تقلیل میشه هست. یه موقع است که خوشی زیر دلت زده، حالا فکر کردی که مثلا حاکمیت اسلام نه، حالا یا حاکمیت کفر مثلا، حالا چه فرق داره؟ ما یادم دعا کامل باید بخونیم که اونجا هم شنیدیم که تو مرکز اسلامی در نیویورک مثلا اونجا هم دعا کامل میخونن. حالا اینجا داره یه تخصصی، داره یه کارایی هایی، عجیبه کلن میره بهش میره. ببینید چقدر تو ذهن ممکنه حاکمیت اسلام، حکومت اسلامی تو ذهن طرف خفیف شده که فرقی براش نمی کن. حالا اینجا یا فرانسه، اگه میگن نرید لالله یک سرا سواده، اون برای همینه دیگه، اینه سیاهی لشکرشون دیده نشه. اگه تو جنگ ها بعضی هم میرفتن، بعضی این پیره مرد ها میرفتن که تو آیاتشو دیدیم، میگودن شما برای چی میاد؟ خب میگودن میام برای سیاهی لشکر. خب سیاهی لشکر خب چی دیگه؟ تو زمان جنگ خودمونم بوده، بعضی این پیره مرد ها میگودن شما چیکار؟ و چایی که میدیم کفش که بردیم وایکس میزنیم. یه موقع آدم میخواد میشه سیاهی لشکر جریان کفر، یه موقع میشه سیاهی لشکر جریان اسلام. آقا شما 70 سال زندگی و بعد به اون قبضیت زندگی رو آدم با چه ملاک هایی داره عوض میکنه؟ این خود یه عنوانه. شما یه هایی طرف میره توی مملکت کفری میمونه، بعد میشه سیاهی لشکر یه جریان کفر، بعدش هم میشه یکی از مهره‌های بازی اونا. یعنی شما جزء همون نفراتی هستی که رود دارن آمار میدن، جزء همون نفراتی هستی که باید فلان کار برای مملکتشون بکنی. اینه. خب اینا هم خودش یه عنوانه، چرا این هم عنوان نیست برای آدم ها؟ تصمیم گیره اینا هم عنوانه. بله یه ضرورتی شد، شما باید بری، تکنولوژی هست اونا دارن ما نداریم، باید ورداری بیاری. اینوزی شبیه خون زدن اوناست، باید بری. یعنی همجوری فرفر بلند میشن میرن. حالا بعضی که دیگه همه جوره میرن، سرش مهم نیست، سفارت فرانسه جایشو میگیره یا عکس اینجوری نمیشه، عکس بی اجاب باید میشه، طور میشه بی اجاب میشه. اگه کسی به صورت سیستماتیک تونست خطاهای اینجوری بکنه، دیگه میتونه خواهی ما یه شیطون بولم زد، یه غلطی کردم، یه نگاه بدی کردم. ما به صورت سیستماتیک میبینید که بعضی میتونن خطا خطای سیستماتیک میکنن. هی کسی اینجوری عالمن آمدن از این کارو بکنه، اون دیگه واقعا تو راه بدی میفته. یا رفتن تو جاهایی که معارف اونجا کمه، شرایط برای زیستن ایمانی قلیله، ایمان طرف در معرض اضمحلاله، این نمیتونه خودشو به عنوان مستضعف از خودش یاد بکنه، بگی من مستضعفم، مستضعف فکریم، این نمیتونه همچی حرفی بزنه. دقیقا تو حالا بهتون نشون میدم اومده که کسی همچین ادعایی نمیتونه بکنه. طرف رفته آمریکا، رفته این و رفته اون ور، بهش میگه آره شرایط نیست که من همکلاسیم فرنجو رفتیم یه خوابگاه گرفتیم مجبور شدیم با چیه فلان، بعد خب دیگه چه وضعیتی خود دیگه چیکار کنیم، شرایط اینجوریه دیگه. خب کی گفته تو بری که خودت رو تو هچل یه همچین شرایطی؟ بعضی آی گاه شده از شهرستان ها به خصوص دخترها میان تو تهران درس خونن، خودشون در هر وضعیت ناگواری میتونن ببینن که درس بخونن. چقدر درسته. حالا کسی باز میتونه خودش رو حفظ بکنه، میتونه حفظ بکنه، میتونه تو جمع های خودش رو حفظ کنه، میتونه خودش رو تو جمع های این نمیتونه خودش رو تو جمع های حفظ کنه. خب این چه چیزیه، چه سیستمیه؟ ببینید این خود آیه 97 رو ببینید، این بحثی که راجع به اعراب کرده که اینها بعضی فکر میکنن منظور عربان، خیلی عجیب بدیه، بعضی دشمنیشون بی قاعده است. میگه اعراب کلا بابا دی یا تمسخر عرب، ما خوبه که الحمدلله 14 معصوم همشون عربن. خب بعد میگه مثلا این عربان، همه این عربان نمیدونم چی چی و فلان هم میزنن. بابا آخه که خیلی بی قاعده است اینجوری، آخه با یه مملکتی با یه زبانی با یه چیزی، همه دین ما چیزی همش متونش عربیه، همه ادعیه ما، ائمه ما، معصومین، پیغمبر. الاعراب اشد کفرن و نفاقن، اعراب این بادیه نشین ها، چون که ببینید مرکزیت معارف پیش پیغمبر بوده، پیغمبر مرکز تولید نشر معارف بوده. الاعراب اشد کفرن و نفاقن، اینا در کفر و نفاق این بادیه نشین ها اینا شدید میشن، خیلی سرسخت میشن، آدم های سرسخت میشن. و اجدر و الله یعلم و حدود ما انزل الله علی رسوله، ببینید این یعنی خیلی شایسته ترین چیزی که ندانند حدود آنچه که بر خدا و رسول نازل شده، یعنی به جهت فقر فکری دارن، یعنی شایسته ترین وضعیت هم که ندونن، یعنی نمیدونن. اینا اون موقع به شدت مورد سوء استفاده بودن تو تاریخ اسلام، هم اینا نقش قبائلی که در جریان قبائل بادیه نشینی که در جریان سقیفه عمل کردن معلوم میشه که اینها چجوری دور نگه داشته شدن و بعد این قبائل در جریان سقیفه چجوری اومدن عمل کردن. این میشه اجدر و الله یعلم و حدود ما انزل الله، اینا نمیدونن، لذا اینها در کفرشون شدید، تو نفاقشون شدید، یعنی سرسختانه، یعنی تو موضع منافقانه خودش سرسخت. این فرق داره با شهری که بیایید پایین‌تر آیه 101 رو نگاه کنین، شهری فرقش با اون اشد و نفاقا میشه. نکنین و من حولکم من الاعراب منافقون، میگه تو این اعرابی که بادیه نشین هایی که هستن حول شما اینا زیر منافقون دارن، تا اینا اشدن خیلی. و من اهل المدینه مردو علی النفاق، از اهل مدینه توی اهل شهر یه دست فوق تخصص نفاقن، چون میان کنار پیغمبر، این باید خو گرفته با نفاق باشه، یعنی بتونه در حقیقت روابط رو لحظه به لحظه، لحظه ای بتونه تنظیم بکنه. لذا میبینید اونا در موضع‌های خودشون یعنی خیلی کار کلنگی میکنن، چیزی که میری خلاص از مرکزیت چیز دور میشی، خیلی کار کلنگی تر میشه. شما فرض بکنید مثلا منافقینی که هم در جریان منافق مثلا مجاهدین خلق، میبینی که خیلی کارا خیلی کلنگیه به جهت چیز، به خیلی سرسختانه است. اون یه مقداری میتونه این کارا رو انجام بده. شما میاید تو شهر، میاید کنار چیز، عباب عبای پیغمبر، عباب عبای آقا، اینا باید مرد و علن نفاق عمل بکنی، یعنی فوق تخصص نفاق باید داشته باشه تا تونه لحظه‌ای و نقطه‌ای خودش رو تنظیم بکنه. در اون موقع سخت تشخیص این چیزا، این همون همول عدو میشه، همول عدو، دشمن میخواد این چیزی واقعا در دشمنیش مشخص نیست. اون چیزا نه، کارهای خرکاری میکنن، تو تاریخ هم همین کارها رو کردن، کسایی که بادیه نشینی هن. هم کفر سرسخت، هم نفاق سرسختانه دارن، شدیدن، سرسختن، نه اینکه وارد و ماردن، تو این کار وارد شدن، اصلا بلدن چی کار بکنن، هر چی بکنی یه دونه بگ رو میکنه برات از اون کل پرونده نفاق. این رو این ویژگیه. بعد از این که یه تحلیل راجب جامعه مدینه است که تو جامعه اینجور، بیرون حالا میره سراغ بیرونیا که بیرونیا دقیقاً شرایط بیرون رو توضیح بده، اینا در انتهای زمان پیغمبر شرایط اعراب رو توضیح بده. حتی آدمای خوب دارن توشون اومده که بعضیا هستن که از خود همین بادیه نشینا فلان جوری ان. بیاید دارد که و جاء المعذرون من الاعراب. حالا تو این جنگ تبوک، تو این موضع سخت، میدونید که تبدیل به جنگ نشد، آخر تبوک درگیری نداشت. تبوک ما اصلا بعد از احزاب درگیری چندانی نداشتیم الا تو خیبر، خیلی درگیری جدی نبوده. احزاب هم که اصلا درگیری نبوده، احزاب و کف الله المؤمنین القتال بوده که فقط یه قهرمان داشته، اونم مولانا امیرالمومنین بوده که اون قهرمان اصلی که یه مدال افتخار بر مجموعه مدال‌های او اضافه میشه، ولی خیلی درخشان، اونی که ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، این مدال درشت رو از پیغمبر دریافت میکنه امیرالمومنین. بعد از اون مثلا ما درگیری نداشتیم، ولی صحنه صحنه سختی بوده. ممکنه ببینید آدم در صحنه سخت واقع بشه، ایمانش محک بود ولی درگیری نداشته باشه، درگیری نباشه، مثل خود احزاب. شما ببینید در جریان احزاب وقتی تو اون سوره توضیح میده، خیلی میگه اجاؤکم من فوقکم و من اسفل منکم و زاغت الابصار، چشما دیگه سفید شده بود، دیگه چشما دیگه دودو میزد، و بلغت القلوب الحناجر، جان به گلوگاه رسیده بود، و تظنون بالله ظنونا، دیگه گمان بد راجع به خدا کردید. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا، همش خدا پیغمبر فریب داد. یه محک ایمان، این سوره احزابه که صحنه ای نداشت، یعنی اصلا هیچ صحنه درگیری نداشته که داره ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، مثلا خدا اینا رو برگردون به هیچ چیم نرسیده. در این موتور صحنه صحنه، تو مهم نیست که ما اتفاق میفته یا اتفاق نمیفته، آخرش مهم این است که حتی اون هم تا حدی هست، جزو ملاکا هست، ممکنه آدم قصد به یک گناه بکنه و خدا اون گناه از دست او جمع بکنه. او قصد کرده بود، او قصد کرده بود، ولی خدا حالا لطف کرد دست و پاش اون گناه رو جمع کرد. ولی همونی که اون قصد کرده بود، این محک ایمان خودش، نه این که خب این که سرم رفت مثلا این که نشد مثلا. نه، خود حالات داخلی ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه و یحاسبکم بالله، هر چیزی که تو نفس خودتون بارز بکنید، نه مخفی بکنید، یحاسبکم خدا باهاش محاسبه میکنه با شما. این هم جزء محاسبات خداست، این هم جزء محاسبات خدا میاد. حالا خدا چجوری برخورد میکنه اون، حالا حرفای دیگه ای هم هست، حالا میترسن که بریم پس منحرف بشه، ولی جزء محاسبات خدا میاد. نه، میگه این معذرون، تبوک هم همینجوری بوده، تبوک صحنه ای بوده که باید اینا یکی دو ماهی میرفتن میرسن تازه تو صحنه نبرد با کی؟ با امپراتوری روم. ما کلن سه تا امپراتوری، دو تا امپراتوری داشتیم که اینها تخصص جنگیدن هم داشتن پیدا کردن دیگه. یعنی غلبت روم فی ادنا الارض و هم من بعد غلبه هم سیغلبون، اینها داشتن هی این امپراتوری ایران روم داشتن با هم میجنگیدن، واسه همین کلن کننده جنگ بودن. حالا جنگیدن با یه امپراتوری تو اون گوشه ها بدون چی، تازه ببینید چقدر شما بخواید برید تو مرزها و جنگید، چقدر میتونید با خودتون وسیله ببرید بگه. با اون زمان چقدر میشه نیرو وسیله برد. اونجایی بود که صحنه امتحان جدی مسلمین شد، برای همین انقدر ماجرای تبوک داره توضیح داده میشه. ببینید حالا جال معذرون، یه سری معذرون، حالا یا معذره واقعی بودن یا اعتذار بوده یا تعذیر بوده، حالا هر چی که بوده، یا واقعی بوده یا دروغی بوده، ولی اینا میان معذرونن. لیؤذن لهم، برای اینکه یه نکته دیگه که شما در سراسر این آیات میبینید اینی که انقدر اقتدار پیغمبر و اقتدار مؤمنین زیاده، اینها باید به جهت روانی بیان سر هر چیزی اجازه بگیرن، سر نیومدن و اومدن و نیومدن همه شو باید بیان اجازه بگیرن و باید بیان عذر بیارن. اینجوری نیست که نیومدم که نیومدم، به جهنم که نزده نمیخوام بیان، این نیست. یعنی تسلط مؤمنین و مراقبت مؤمنین، مر مؤمنین را در حدی بوده که باید همش عذر میابردن. این میخواد بیاد باید عذر، نمیاد باید توجیه کنه چرا نمیای. همجوری نیست که تو هر مجموعی هم همینجوری، یه نفر نیاد کلا نمیاد، معلومه که قدری هم مجموعه ضعیف شده. گویا اون ممکنه شما مسئول رو ضعیف کرده باشی، اینقدر ضعیف کرده باشی وقتی نمیایم لزومی به خود نمیبینی توجیه بکنی من نمیام. مراقبت عمومی هم کم شده، اصلا این توجیه نمیخواد طرف. ولی سراسر این سوره رو نگاه کنید میبینید که حتی در شرایطی که بی خود نمیخوام بیان، باید بیاد اجازه بگیری من نمیام. این مال اقتداره، هم اقتدار پیغمبره و هم اقتداری که خود مؤمنین تولید کردن. باید هی بیاد اینا، شما وقتی که مسئولیت رو، مسئول رو ضعیف نکنی، اونم مسئول حاکم اسلامی رو، اون حاکم اسلامی که در سیستم طراحی شده خود چیز اومده، نه حاکم اسلامی که ابوبکر و عمر باشه که در اون سیستم طراحی شده نیومده، اون حاکم اسلامی که امیرالمومنینه در سیستم طراحی شده اومده، اون حاکم اسلامی که ولی فقیه که در سیستم طراحی شده، که به هر مسلکی بگید، حتی به مسلک آقای منتظری بگید که مسلک انتخاب ایشون که میگه به عنوان نامزد انتخاباتی خداست، ترشیح خداست که حالا با رأی مردم یک مشروعیتی هم پیدا میکنه، یعنی رأی مشروعیت الهی مردمی داره، ولی بالاخره نامزد انتخاباتی خدا فقط همین اینه گذاشته رو میز. تو همه بریایی که پخش شده چون نیا کنید میبینید که چیز تبلیغاتی خدا نمیشته ما به مثلا آقای سید علی خامنه‌ای مثلا رأی میدهیم، نامزد انتخاباتی خداست. چون وقتی اونو ضعیف میکنین، اون هسته مرکزی وقتی ضعیف میشه یه همه چی ضعیف میشه. حالا به هر صورتی که شما قصد تضعیف میکنی، که بعضی ها فهم میکنن نصیحل ائمه، حالا این آیه پایینیش ببینید، نصیحل ائمه المسلمین، فهم میکنن نصیحل ائمه مسلمین یعنی که یه نامه سرگشاده بدید به ائمه مسلمین. نصیحل ائمه المسلمین یعنی خودتو در بست در اختیار ائمه مسلمین بذاری، معنیش یعنی این. شما در همون روایاتی که داره نصیحل ائمه المسلمین، در همون روایات داره نصیحت لله، نصیحت للدین، نصیحت للقرآن. این توبه نصوحا یعنی همین، توبه خالص، توبه در بست. نصیحل ائمه المسلمین این نیست که شما به این نامه سرو شد بدی به ائمه مسلمین. این نیست. یه موقع شما هوا، یعنی گاهی اوقات حواسمون نیست که داریم چی کار میکنیم، فکر میکنیم که داریم خدمت میکنیم، اصلا داری اقتدار میشکنی. نامه رو دادم به خودشون، دیدم دو ساعت بعد هیچی نه، رفتن زدن گذاشتم تو سایت، بی خود کردی هم چی کاری کردی؟ شما که تلفن دستته، شما که میتونی ارتباط بگیری، یه تلفن میزدی بعدا نامه رسید، نامه نرسیده بود کنون. چقدر بیزرفه، چقدر بیتحمل آدم چی میکنه، نامه نرسید، آقا داشت همون موقعی بعد رفت، آقا داشت روی مونیتور میخونده از تو سایت. این چه؟ بعد هم را افتند، یه هر بچه دارن یه نامه سرگشاده چی میزنه. این که انقدر میگن صدا بلند نکنید برای چیز، صداتونو بیارید پایین، صداتونو در عرض پیغمبر که بارها و بارها گفتیم، رسولی که شما در اونجایی که در مقابل خدا و رسول میبینید که به رسول عنوان میده، اون شأن اجتماعی و رهبریت رسوله، نه اون شأن عصمت رسول. این به احصاء تام بنده تو قرآن میگم شأن رهبری رسوله، نه شأن عصمت رسول. در شأن عصمت رسول به تبلیغ احکام رسول، احکام الله، سر رسول عنوان نداره، اونجا همش خداست. اونجایی که عنوان داره پیدا میکنه رسول، حالا همونجا چی شأن رهبری خودشو داره میگه. شما این قیه میگن که الذین یغضون از فاتحان در رسول الله لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، هی جلو نیفتید، خب یه دقبتر، هی در عرض نرید، یه دقبتر، هی صدا یغضون من از فاتحان، صدا رو بیار پایین، اینقدر صدا تا هم عرض با چی نکن، حرفاتو هم عرض با رهبری نکن، با رهبری جامعه اسلامی. خب ایشون یه نظر دارم، منم یه نظر دارم، حالا ما نظر فقهی میخوای بدون نیست، شأن اجتماعی چیزی نیست. خب این فقها این چیزا میگن کاملا هم پذیرفته شده است برای خودشون، چون میگه رأی آقا این رأی فقهی بنده مثلا این چیزی نیست، اینجا شأن اجتماعی رسول نیست که. ولی در شأن اجتماعی رسول و رهبریت رسول این نسب الله، این همین، ببینید لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون، کسی که چی ندارن، ضعفا مرضا، کسی که ندارن چیزی که انفاق بکنن و هزینه بکنن برای جنگ و نظام اسلامی که بارها گفتم انفاق در قرآن حداقل 80% مواردش هزینه کردن خود و امکانات خود برای نظام اسلامیه، نه یه حلب روغن بیرون گذاشتن. اینو آیات رو برید یه دونه استقراء بفرمایید. ولا علی الذین لا یجدون ما ینفقون، که یکی از شواهدش هم بزرگ اینجا این لیس حرجون، این حرجی ندارن، حرجی به اینا نیست، یعنی سختی و تنگی به اینا نیست، اینه که ندارن. منتها چی؟ یه شرط داره، ازا نسحو لله و رسوله. وقتی نداره این در بس در اختیار خدا و رسول باشه، در اون خط فکری باشه، نه اینکه در اون خط فکری هم نیست نداره بهش میگن حرجی هم نیست. این که دیگه تو همون خط فکری وقتی نداره یه بوق میتونه بزنه بگه بقیه که دارن چی بکنه همین کار میکنه. ادا نصحو لله و رسوله، این نصیحت، ببینید این نصحو لله و رسوله، دیگه خدا هم این نصیحت کردن لازم داره، رسول هم این نصیحت، یه قرآن نصیحت کردن لازم داره. تو روایاتی که همونجا اومده نصیحه لعمت بحثی موقع شما میشی بازو مشورتی ائمه مسلمین، امام مسلمین میشی بازو مشورتی و مشورت میدی، چه حرفی هم نیست بادن. اصلا مشاور اون وظیفه اوه که در حالت تو مکانیزم های مشاوره بکنه با مردم. شما هم بازو مشورتی هستی، مشورت میدی، یه نامه بنویس بده به کسایی که میتونن برسونن. حالا وظیفت اینقدر دیگه، بگو به نظر من میرسه که فلان اینجوری بشه، اینجوری این تو حوزه کاری فلان، این نامه بده. حالا یا دیده میشه یا دیده نمیشه، یا دیده میشه قبول میشه یا نمیشه، دیگه اون مرکزیت باته فیضا عظمت فتوکل علی الله. باز دوباره اگه میبینید آقای منتظری فیضا عظمت فتوکل علی الله رو تطبیق میکنه رو علی فقیه، به خاطر همینه، چون که مال شأن رهبریه نه مال شأن پیغمبر به عنوان نبی. فیضا عظمت فتوکل علی الله و شاورهم فی الامر فیضا عظمت فتوکل، او عزم اوه دیگه، همه خفه به قوله طرف میگم همه خفه. این دیگه همه قصهش میدونن پایین عمل بکنن. اگر یه کسی که در اون جایگاه ما گذاشتیم توی مکانیزم های نامزد انتخاباتی خدا رو گذاشتیم اونجا، دیگه همه خفه، شما مشورت میخواید مشورت بده. اینی که توی این سوره مبارکه حجرات رو بیارید، از آیه 3 نیا کنید ببینید. این منظور این نیست که کسی تون صداشو بیاره پایین، آوردی؟ الان پیدا که چی شد؟ صفحه 515. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله، کسایی که صداشون رو میارن پایین در مقابل رسول الله، اینا اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، یعنی کسایی که خدا قلبشون رو تقوا آزموده. اینا که یعنی این نیست که حالا بحث کارشناسی صوته، مثلا صوت و لحن، الان حالا صدات یه خورده پایین تر از چیزوشه، حالا یه ادب کلا حرف زدنه با هر بزرگتری هست دار بدونه که آدم صداش مثلا تون صداش بیر پایین تر. اینو بحث این نیست که آن نمیگن که اولاکل لدین هم تحن الله و قلوب هم لتوا، که قلب ممتحنه به تقوا پیدا کرد، این قلبش امتحان شده تو تقوا، امتحان پس داده تقوا این قلب. جمله همینه. اگر میبینی که میگه این حدیثنا صعب و مستصعب، اونم ایش ملک مقربی، ایش نبی مرسلی و ایش حضرت که ممتحن قلبش به تقوا نمیتونه بکشه، الا اینا، فقط اینا میتونن بکشن. این لهم میخوان ارزش این قلب ممتحن به تقوا، لهم مغفرت و اجر عظیم. ان الذين، حالا تو همین فضا، در همین فضا، ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون. این کسایی که از پشت حجرات پیغمبر رو صدا میدن، داد و بیداد میکنن برای اینکه صداشون رو به پیغمبر برسونن، برای اینکه صداشون به پیغمبرتون داد و بیداد میکنن که صداشون پیغمبر بشنوه. ان الذين ينادونك، کسایی که دارن تو رو از پشت حجرات دارن صدا میزنن و داد میزنن تا تو بشنوی، اکثرهم لا یعقلون، اینا اکثرشون اصلا عقل ندارن. ولو انهم صبروا حتی تخرج الیهم لکان خیرا لهم، اگر صبر میکردن تا تو خارج میشد به سمتشون، یه زنگی، یه بوغی، دوغی، چیزی بزن، معلوم کن که چیزه، خود پیغمبر بیاد از تو نظر بپرسه، نه تو داد و بیداد کن، بیاد تو نظر بپرسه چی بکنه، بگه چی، حرف چیه، لکان خیر الله، برای خودش خیلی، برای خودشون خیلی بهتر بود. اینی که تو چیز داریم، یعنی لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر فکر کنی که او در کثیری از امور بخواد تو اطاعت بکنه، تا خودتون به زحمت میفتید. هی چهار نفر جمع میشن یه چیزی میخوان تحمیل کنن، چهار نفر دیگه جمع میشن میخوان چیزی دیگه تحمیل بکنن، او رو نذارید اقتدار رو بشکنه که شروع کنه تحمیل. همین تحمیلایی که به پیغمبر میشد، گاه پیغمبر رو همین تحمیلات عمل میکرد، ولی پیغمبر چون که فقط داره رهبری اجتماع میکنه دیگه، از جنگ احدش یه حرفا شروع شد. ببینید که چجوری سپاه باشه، کجا باشه، ما میایم نمیایم، فشار بیا تو این منطقه به جنگ میاد، اونجا شما پیشنهاداتونو بدید. بین لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگه بخواد اطاعت بکنه، بیشتر اون بخواد اینجوری بکنه، خوش شما به زحمت میافتید.
بله، نباید اقتدار رهبری یا حتی اصلا اقتدار پدر خانواده زیر سوال بره، که اصلا جای بحثی نیست، این کاملا بغلاییه. یه فرمایشی از اتاقا دارم، اینو دیدن نمی که 86 فرمایند من الان الحمدلله همراه بود، که حتی تو زمین های مختلفی دیگه مثلا جایگاه بدعت مطلقه قبل، یعنی همون معنایی که شما استنباط میکنه، مثلا انگار آقا یه چیز دیگه ای میگن. حالا اینو میخونم، مثلا برای ولایت مطلقه فرقا میگن که اینو بدونید که ولی فرقی اگر یه جای بنبست قانونی باشه وارد میشه، اصلا ولایت مطلقه فرقی به این معنا نیست که مثلا من میخوام فرا قانونی، اصلا ولی فرقی بخواد قانون بذاری کنار، یعنی یه خورده بیشتر شبیه مثلا اونوریا نگاه میکنن آقا تو برخورد با
آقا هم دیگه اونوری شده آقا هم دست رو
حتی نگاهشون به مردم و حتی ارزش رأی مردم. مثلا شما اینو دقت کنید، میفرمایید که نباید با مسئولان معارضه و دشمنی. تو ببینید یه وقت ما انتقادو میگیم که دشمنی، یه وقت انتقادو مثلا با کلاس تعریف میکنیم، میگیم انتقاد یعنی نقد کردن، بیاین بررسی کنیم. ولی اینجا ظاهران آقا انتقاد اصلا همین گیر دادن اینا ترجمه کردن، نباید با مسئولان معارضه و دشمنی کرده، این حرف به معنای انتقاد نکردن و مطالبه نکردن از مسئولان از جمله رهبری نیست. می توان در عین صفا و دوستی انتقاد هم کرد. اگر کسی نظرات ولی فقیه را قبول نداشته باشد، نمی توان او را ضد ولایت فقیه دانست.
یعنی گفت اکثرهم لایعقلون، اکثرهم لایعقلون، نگفته کلهم لایعقلون. ببینید به چند نکته باید توجه کنیم. نکته اول، حرفای اصلی یک نفر رو شما یادتونه سری کلاسم بارها اینو ما گفتیم، حرفای اصلی یک نفر رو تو حرفای مردمی گیر نیارید، حرفایی که دارن با مردم میزنن گیر نیارید، تو نوشته علمی که در اون زمینه اگر ارائه میدن بنده خودم رو نظرات آقا من البد و الالختم کار کردم، به دلیل اینکه در موقعیت ها و شأن نزول های مختلف داره گفته میشه، از این ور تا اون ور، یعنی از نظر امام تا از نظر اون طرفتر از آقای منتظری و همین فتنه گردن همون جوریه. خب این چرا که من ذیل نامه ای از ایشون استفسار کردم، حالا امروز که دارم میام خدمتشون از ایشون میپرسم انشالله که مثلا اون چیز ما چی شد، اون نامه که نوشتیم مسلک شما برای چیه دقیقا تو این بحث و ارتباط با مردم. این یک طیف از نظر دارن، به خاطر اینکه ببینید یه ما دارم طبیعیه رهبر دستی داره با مردم صحبت میکنه در جایگاهی که حتی یک مشکلی پیش اومده داره اونو حل میکنه. شما فرض میکنید نظرات آقا رو در این ایام فتنه حرفا رو بذارید در ایام هدنه، خب این فتنه و هدنه رو که میذارید میبینید دو فضا داره ازش دیده میشه که کاملا متأثر از دقیقا شرایط خودشه، کاملا طبیعی و درسته. این یک نکته باید توجه کنید. نکته بعد بحث قانونه که میگید، ببینید اگر این است که ولی فقیه از مدار قانونهای الهی نمیتونه عدول کنه، این درسته، یعنی این همون چیزیست که به نام دقیقا ولایت در محدوده تشریع نه ولایت بر تشریع، این همون ولایت فقیه است که صاحب میشه در محدوده تشریع میتونه حج و تعطیل کنه، درسته؟ دقیقا در اند تزاحم احکام میتونه حج و تعطیل کنه، یعنی بگی آقا حج امام همین کارو کرد دیگه، ولی نمیتونه بگی حج کلا جز معارف دین نباشه دیگه، این نمیتونه کنه. ولی بحث قانون بنه مثلا قانون اساسی اگه همچین بحثی بشه، در بحثی مثل قانون اساسی و نظاره که آیا از این میتونه عدول بکنه یا نمیتونه عدول بکنه، به جهت واقعیش قوانین دست و پای او رو نمیبنده. ببینید یه مطلبی خدا آقای منتظری در همین بحث قوای سگانه کتاب ولایت فقیهشون میگن، حرف خیلی مهمی هم هست. اگر این کتاب ولایت فقیه آقای منتظری مانیفست حکومت اسلامی شد کلی جلو بودیم، چون که خیلی در زمانی بوده که نوشتن که خودشون قرار بوده در حقیقت بشن مثلا این خیلی چیز طرفای ناب زده شده توش. تو اونجا میگن حرف درست که هست کاملا، میگن که ببینید قوه مقننه این بازوی قانونی قانونگذارانه رهبریه و تمام قوا، اصلا تیتر میزنن که این سلطات ثلاث اینا اعزاده و ایادی، اینا جز بازوهای اجرایی خود رهبرن، این قوه مجریه همینجور قوه مقننه همه، لذا همه رو خود رهبر مستقیما میتونه چیز بکنه انتخاب بکنه، چون که بازو اجرایی خودشه داره انتخاب میکنه، رئیس جمهور رو مستقیما میتونه انتخاب بکنه، اصلا کاری به کاری هیچ کس هم نداشته باشه، نمایندگان مجلس رو مستقیما میتونه این کارو بکنه، شما کما اینکه این کارو میکنه. ببینید ماها در مسئله تفکیک قوا، شما الان بفرمایید ببینم نیروی انتظامی در بین سه قوه تو کدوم قوه قرار میگیره؟ به جهت منطقی قوه مجریه. صدا سیما تو کدوم قوه قرار میگیره؟ تو قوه مجریه. اونا رو کی تعیین میکنه؟ قوای مسلح تماما تو کدوم قوه قرار میگیرن؟ قوه مجریه. همه اینا قوای مجریه است، منتها به دلیل مصلحت های اینا از قوه مجریه کشیده شده بیرون و خود رهبری مستقیما اینا رو تعیین میکنه، یعنی صدا سیما با اینکه قوه مجریه است نه قوه قضایی است نه قوه مقننه است در بحث تفکیک رس و قوه. منتها چجوری صدا سیما رو خودش مستقیمن به رأی که نمیذاره صدا سیما رو. قوه قضایی چی؟ قوه قضایی هم به رأی نمیذاره. چه فرق داره بین قوه قضایی و قوه مجریه در متن واقعش؟ قوه قضایی رو خودش تعیین میکنه، قوه مجریه هم خودش میتونه تعیین بکنه، قوه مقننه هم خودش میتونه تعیین بکنه. یعنی اصلا او فرمانده کل قوای سگانه است، نه فرمانده کل نیروهای مسلح، فرمانده کل قوای سگانه. خب ولی قانون اساسی به عنوان یک شرط ضمن عقد رهبر پذیرفته قانون اساسی رو، و ما تو قانون اساسی رهبر رو مورد تهاجم قرار دادیم و رهبری رو محدود کردیم. این همون چیزی که وقتی قانون اساسی رو بردن پیش امام، امام گفتن این ولی فقیه که ما میگفتیم این نبود. شما با یک شروط ضمن عقد میتوانید کلن محدوده اختیار او رو محدود کنید، چون که الان در اصل نمیدونم چهار قانون اساسی، در اصل چندم قانون اساسی چهاره؟ چهار بود ما دیدیم دست قوه مقننه. نه اونی که میگه که شیش بود که میگه چیزه، میگه که باید قوه مقننه مردم تعیین بکنن، قوه مقننه نماینده مجلس باید. خب ببینید تو اصل شیش قانون اساسی ما گفتیم که باید، ایمان باید هم داره توش، باید قوای مقننه و نماینده مجلس توسط مردم انتخاب شوند، و این قانون اساسی رو در حقیقت رهبر امضا کرده، امام هم امضا کرده بود. این مثل یه شرط ضمن عقده، مثل یه نفر که در حقیقت الان طلاق اندلاهی دست کیه؟ دست مرده. اون تا یه شرط ضمن عقدی زن و مرد میتونن با هم دیگه بگن و امضا بکنن، اون موقع خودش به عملا خودشو داره میتونه محدود بکنه، یعنی دست و پای خودشو ببنده. و مطمئن باشید در عند ظهور قانون اساسی این نخواهد بود. ما الان یه پروژه داریم، اون بحث قانون اساسی و زمان امام زمان رو داریم می‌نویسیم که علل قاعده این باید باشه، این قانون اساسی دقیقاً اون قانون اساسی نخواهد بود. شما و این یکی از ضرورت‌هاست نوشتن قانون اساسی زمان ظهور، چون که بر اساس ایشون میخواد حکم کنه و حکومت بکنه، بر اساس یک منطق قانون اساسی باید حکومت کنه، و اونها باید از حق دین در بیاد و اونها بشه قانون اساسی که امام زمان بر اساس اون باید چیز بکنه. حالا پیشنهاد ما به امام زمان، حالا دیگه ما اگه خوش نخواستن خوشش یک کار دیگه خوشش بدن چی کار بکنن، ولی مهم قانون اساسی دیگه، نوشتن قانون اساسی. خدا آقای حبیبی به هم میگفتش که آقای حبیبی معامل هم میگفت، من فرانسه که خدمت امام بودیم و من اونجا گفتم که یواشاش ممکنه انقلاب پیروز شه، گفتم خب پیروز چی نگفتم، خب یه ممکنه حکومت تشکیل شه، خب مثلا به اصلا میگفت امام خیلی تو باغه مثلا این چیزا نبود. گفتش که خب ایشون هم نیست حقوق خونده بود، واسه گفتم خب قانون اساسی لازم داره مملکت، من گفتم خب برو بنویس، خب یعنی این پیشنویسش و نمیدونم این چیزا رو همین مثلا فکر یه چند نفری مثلا نوشته شده، حالا بعدن چکشکاریش کردن و بعدش هم رعایت مصالح و فلان اینا کردن. اینی که این چند نکته رو وقتی در نظر بگیریم، شما میگی فرای قانون نمیتونه بره، این به خاطر این که با همین قانون ها دست و پای خودش رو بستیم الان. خب بله، حالا که معنی شرط ضمن عقد چیز کرده، بله خب دست و پاش بسته شده، یه جا نمیتونه نماینده مجلس خودش تعیین بکنه، طبیعتا فرار از اون قانون هم نمیتونه، ولی این نیست که در حق واقعش نمیتونه فراتر از این قوانین بره. خلاف مرتکب شده اون موقع، مگر اینکه قوانینه دیگری مثلا قانون اساسی، تو من یه موقع بچه بودیم بیشیم قانون اساسی دقیق بخونیم ببینیم سوراخاش کجاست دقیقت که بشه تعبیه کرد که اگر این راه باز باشه اقلا نخواست بره نره، ولی راه باز باشه برای اعمال. اینا من اینکه به مثلا عمومات و کلیات قوانین دیگه مثلا بشه و اینه با همین این قانون بدید، اصلا اگه بخواد یه نماینده مجلس انتخاب بکنه خلاف کرده. تاره دیگه، یعنی یه شرط ضمن عقد رو رعایت نکرد دیگه، چون باید مردم انتخاب میکردن. اگه همین این همین میشه که موقع ببینید همون نقد منصفانه چیز، شما یه موقع میتونید از سیاسیون ایراد بگیرید از چی فلان، یه موقع دیگه به فحش و فضیحت کشوندن و این چیزا و نامه های تند نوشتن به امام و به آقای خامنه ای و به فلان به... یعنی کاملا مشخصه اینا داره اقتدار میشکنه، این چیزا این داره اقتدار رو خراب میکنه. تا میگه چی؟ میگه ما قبول نداریم. همین هایی که میگفتن ولی فقیه فصل الخطابه تا قبل انتخاب، چه بعد انتخاب فصل الخطاب نبود، بعد همینه. از این آخر فصل الخطاب هست یعنی سعی می فصل رو تموم شد گفته اینجوری دیگه. ما الان یه مقداری باید این ببینید اینقدر این فضا رو آلوده کردیم، میدونید که الان گروه گروه میرن، شما از خبر پشت پرده ای بدونید، گروه گروه میرن فکر میکنن که مثلا حالا آقا اولا از هیچی خبر نداره، بعدشم پوره مثلا داره اشتباه میکنه، گروه گروه میرن هی وقت میگیرن میرن با آقا سوال میکنن، به چهار تا فوش میدن میان. این خود آقا گفت تو یکی از چیزا والله میان از ما وقت میرن و ما یکی دو تا جلسه اینجوری ما داریم. این چه چیزیه؟ چه چیزی باقی مونه برای کسی که خود مسلط به کل باشه؟ هی چهار نفر از حوزه آخوندا وقت میگیرن، و از حوزه وقت میگیرن میان اصرار فلان میان میشینن این چهار تا فوش ما میدن و میرن. ما اینو اسمش رو دادیم فضای نقد. همینا رو بعدن می‌نویسن، همینا رو بعدن امضا می‌کنن، بعدش افتخار می‌کنن، چهار تا سایت هم می‌زنن که ما این نظر رو همون چیزیه که خدا آقا ازش فحش برداشت کرده. بله دقیقاً به لحظه اینکه میشینن چهار تا فحش به ما میدن. خب آقا هم که آدم بی‌ظرفیت نیست که تا بهش بگن که فلان بگه نه به ما فحش دادن دیگه. اینو من تو چند تا برخورد آقا فهمیدم این نکته رو. این شده فضایی که ما درست کردیم از بحث نقد کردن و نصیحت کردن ائمه مسلمین. به صورتی خدا آیه نصیحت ائمه مسلمین رو تو رده های پایین هی مقایسه نکنید، بگید اگه این باشه پس باید نمایندش این باشه پس باید نمایندش اون جایگاه نبی. الان ببینید امام آقای منتظری همه دارن همین حرفو میزنن، میگن که تمام کسایی ولایت فقیه اثبات میکنن، میگن که این در جایگاه حقوقی نبی قرار گرفت. این الان در این جایگاه قرار گرفت. خود دیگه این جایگاه این فرق داره با نمیدونم بعدن یه معاونی اداره. این رو باید آدم مراقب باشه که اقتدار این نشکنه. خبرگان که وظیفه‌اش پیگیری و وظیفه هر موقع به این نتیجه رسید که طرف ادارات برای راهکار گذاشتن، یعنی همین دیگه. خبرگان کارش این نیست که اشکالاتی هم که دید بعد بوق کنه تو چیز که خبرگان نباید این کار بکنه. خبرگان کارش این است که وقتی متوجه شد که این قضیه داره اتفاق میفته از عدالت ساقط شده خبرگان عزل کنه. این هم عرض بودن هم عرض نظر دادن ایناست که مورد نقده. ببینید نسب و یا به معنای در به معنای نقد نیست، این معنی قطعیه، اون به معنای در حقیقت خیرخواهی مطلق برای طرف مقابله. به این معناست، همین معناست دقیقا معنی نصحو و نصیحت به معنای خیرخواهی مطلق برای اون چیز. حالا این خیرخواهی مطلق یمکن که در پرده در حقیقت یک مشورت دادن هایی هم انجام بشه، مشورت دادن که میشه خیرخواهی مطلق کردن. آدم خودشو در بست در اختیار ولی فقیه خودش قرار بده و ائمه مسلمین قرار بده، خیرخواهی داره میکنه، در بست در اختیار رو داره خیرخواهی میکنه. اگر هم نکته‌ای باشه، مشورتی باشه، میده، اون حتما این کارو میکنه. کسایی که خیرخواه نیستن کسایی هستن که هیچ موقع نمیان دست رهبری رو بکشن کنار، به اینکه به نظر ما این میاد. ولی کسی که خودش واقعا در اختیار او داره قرار میده، خب او ممکنه بکشه کنار، بگه به نظر من این، حالا شما اینو به آقا منتقل بکنید که یا تقیل اینا، من به نظر اینجوری میاد. خب این میتونه، چون که خیرخواه مطلقه دیگه، خیرخواه مطلق اینجوریه، همش حواسش اینه که نکنه یه اشتباهی بشه، اینجوری میاد. نصیحت اصلا به معنی همین خیرخواهیه، و عبارات های نصح الله و رسول هم به همین معناست. خیرخواهی مطلق برای خدا و رسول، برای رسول، یعنی هر چیز از اون چجوری خیرخواهی، هر چیز رسول میگه ما داری عمل کنی، این جز خیرخواهیشه، این جز پروسه خیرخواهی بود. بله، بعد یه سوی تو به همین یه آیه رو تمامش کنیم. خب و جا المعذرون من الان لیوذن لهم، این معذرون یعنی که اذن میگیرن، و قعد الذین کذب الله و رسوله، و کسایی که به خدا و رسول دروغ میگن اینا نشستن و نیومدن، اینا بی خود میگفتن، عذر بی خود میوردن، اینا دارن به خدا و رسول دروغ میگن. سیصیب الذین کفروا منهم عذاب علیم، زودی اون الذین کفروا منهم عذاب علیم بهشون اصابت میکنه. بر ضعفا، بر مرزا، اینایی که چیز ندارن انفاق بکنن، اینا حرجی نیست، وقتی نسخول الله و رسوله، اینایی که اینجوری اینا محسنند، اینا ذات و گوهرشون از یه احسانی بر خدا، وقتی نسخول الله و رسوله هند، اینا محسنن. بعد میشه ما علی المحسنین من سبیل، کسایی که نیکن و نیکوکارند و اینجور آدم هستن، این سبیلی به اینها نیست، سبیلی یعنی راهی ایراد و انتقادی به اینا دیگه نیست. خب یعنی شما دیگه نمیتونسته نیمده اینا. بعدا تو فقه این آیه خیلی کبراهای کلی شده برای فقه ما. الان مثلا ودعی اگر در مال ودیعت نهاده شده، اگر تفریطی نکنه و مال ضایع بشه، مسئول نیما علی المحسنین من سبیل، اینا ید امانی همینجوریه، او ما علی المحسنین من سبیل، این که بعدا تو فقه این راه پیدا کرده، ما علی المحسنین من سبیل و الله غفور الرحیم، خدا غفور الرحیمه. بعد این آیه که ما هم توضیح دادیم بعد میخونیم، بحثش این است که به عنوان ذکر خاص پس از عام، اون بحث ضعفا، مرزا، اونایی که ندارن فلان اینا، این عده رو به عنوان ذکر پس از خاص پس از عام، این عده رو زمینه میکنه که ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحمل، و نه کسایی که وقتی میان پیش تو که میگن آقا لتحملهم، تو اونها رو حملشون بکنی، یعنی راهیشون کنی جبهه. اینا یه چیزی نداشتن، اینا حتی تو روایت داره که می اومدن و بودن یه پوتین به ما بده، یه نعل مخصوفه، عبارتهای ما یه پوتین به ما بده ما میایم جبهه، تا تبوک رو را میایم. و شرایط مدینه به گونه بود که مثلا جوری بود، حالا همینم نبود دیگه، اینا نمیتونستن همینجوری بیان. اذا ما اتوکل تحملم قلت لا اجد ما احملكم علیه، تو هم میگی من هیچی ندارم، احملکم علیه، یا چیز سواریه یا پوتینه یا وسایل نظامیه، که آقا ما رو تجهیز کن ما بریم، ما میریم. وقتی که اینو میگه نمیگه خب وظیفه که از گردن ساخت شما ما نمیریم، این نیست. تولوا اعینهم تفیض من، برمیگردن تمام چششون پر اشکه، چشم میریزن از اشک، نه اشک میریزن از چشم. این تعبیر خیلی غلیظ‌تره، چشم میریزن از اشک، یعنی انقدر اشک میریزن این چشمشون داره میریزه. و اعینهم تفیض من الدمع حزنا الله یجدوا ما ينفقون. چرا ما چیز نداریم خودمون خرج چیز بکنیم؟ یا برمیگردن تو این حالت، نه اینکه یه موقع هست که طرف نمیره میگه لقد من الله علی ادلم اکم معهم شهیدا، خب الحمدلله ما نرفتیم، شرایط یه جوری شد بالاخره ما سنمون نخورد به جبهه، که چه چیزیه طرف میگن سنم نخورد به جبهه، حتی شهید فهمیده اینا، این مهمه وقتی شرعی مکلف شده یعنی قانونی، نه شناسنامه‌شون دستکاری کردن رفتن جبهه، اینا شناسنامه‌شون دستکاری میکردن رفتن جبهه، این یعنی شوق نسبت به دین، راه دین، نه اینکه طرف میگه که خب نشد، نه سنمون نخورد نرفتیم، بعضا الانم هیچ خیالیش نیست که چی شده چی نشده، کارهای معادل اون هم نمی کنه اصلا. اولا داره میگه که لقد من الله علی ادلم اکم معهم شهید، خدا منت گذاشت ما اینو نرفتیم، شهیدا یعنی حاضر، اینجا ما حاضر نبودیم تو جنگ. این که درست نیست، باید طرف اینطور باشه که تولوا و عیونهم تفیض من الدم حزنا، از قصه این که الله یجزی ما ینفقو، چیزی نداره انفاق بکنه هزینه بکنه. خیلی خوب، یه صلوات مهمان بزن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلامت بیه اینجا شب روز شهادت امام موسی بن جعفر، این چراغ هم خاموش، چراغ بیرون خاموش میشه، از بیرون پارتیشن ها. روز شهادت امام موسی بن جعفر، باب الحوائج الى الله. حضرت ابو ابراهیم عبد صالح خدا، میدونید که همه ائمه عبد صالح هم، تا اگر در سند روایات خوندید که ان العبد الصالح یعنی امام موسی بن جعفر. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك على فعلى أبائك في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک تبعا وتمتعوا فيها تلهيم. آجل آجرك الله امام رضا تسليه حضرت معصوم تسلیه به موالاتكم علمنا الله معالم ديننا و اصلح ما كان فسد من دنيانا. شما دار و ندار خدایی تو جامعه کبیر میخونید ان ذکرن خیر کنتم اولا و اسلم و فرم و معدل و مأوا و منتها. هرچی خیر بگن شما اولی، شما معدنی، شما از رو برگی. همین یه جمله زیارت نامه امام موسی کاظم روزه من خطاب به ایشان میگیم المعذب فی قعر السجود و ظلم المطامین تو عمق سیاه چالای یا صاحب الزمان ز ساق المرضوب به حلق الغیوم با این حلقات زنجیر ساق پای آقا کوبیده شد و له شد. یا صاحب الزمان همه ایتی از دیدن عاشقی چیزی نگم اینجا ساق پای آقا کوبیده شد و آی کجا رفتی؟ ما لا یوم که یوم که یوم عبدالله ابدگی مزر جان
روز بفرس را نگشایید سرام گشایید فریمیس جز مشد فرز سایر قدسی اثری گفتن به سبا درد دل خیش بگویم سیه جان سبا را گذریست، روز شهادت با بر حوائج موسیب مجفر خوش به عالم هایی که رفتن کازم اینو دیدن، اما به خدا هر جا پا میذاری کربلا میری، نجف میری، مخصوص در کازمه دل هوای امام رضا میکنه. یا علی ابن حسن رضا آقا جان در وصال باور حوائج دارد، لا یزال و ینتقل و من سجن الى سجن، دائما آقا را از این زندان به اون زندان منتقل می کردن. یه روز هارون لعنت الله علیه اومد بالای پشت امام زندان، مشرف بود به محل حبس باب الحوائج، صدا زد به این زندان بان، این پارچه‌ای که هر روز کف زندان من می‌بینم چیه؟ جواب داد هارون این پارچه نیست، این موسم جعفر از صبح تا ظهر تو سجده است. حرفم چیه؟ بابا اهل بیت اهل مناجاتن، اونا مثل ما نیستن از تنهایی بترسن، حراس داشته باشن از خلوت. اما اینجا یه نکته میگه زندانبان، هارون میگه اگه این موسی بن جعفر اینو بدون این از عباد بنی هاشمه، جواب میده پس چرا این آقا رو زندانی کردی؟ میگه چاره ای ندارم چه کنم مجبورم. حرفم اینه یا موسی بن جعفر، آقا جان شما اهل مناجات بودید، تو این زندان چه کار کردن با شما؟ دست مناجات رو به آسمان بلند کردید، صدا زدید ربه خلصنی من ید هارون ابن رشید، خدا دیگه من از دست هارون نجات بده. لا اله الا الله، امید رهایی چو از این بند محال است، ناچار به جز مرگ نجات دگری نیست. ای مرگ کجایی که به دیدار من آیی؟ در سینه دگر جز نفس مختصریست، تا بال و پرم بود قفص را نگشودم، امروز گشودم قفص را که پریم. اما امام رضا خودش رو رسوند بالا سر موسی بن جعفر. هر کدوم از اهل بیت دم شهادت آقا زاده جون بالا سرشون حاضر شده. ما کربلا قضیه برعکس شد، دیدن حسین صورت به صورت علی گذاشت، ای صدا میزنه ملدی علی، پسرم بلند شده دین دارن به بابات میخندن، یه جمعه گفت یک دلنا مقام اکبر نمایان میشه، الان دنیا بعد کلافان اکبرم بعد تو دنیا ویران باشه، هر جال شخصی ایشالله یه بیس و پنجه نجمی کازه میل زدم کنیم، صدا بزن یا حسین،
یا حسین، اللهم صل على محمد و آل محمد. خدا ما را به بخش بیامرز، قلب نازنین امام زمان از ناراضی و خوشنود بفرما، در امر فرجش تعجیل بفرما، ما را از سربازان خاص امام زمانمون قرار بده. خدا هر عز و بهره‌ای در هر جای این عالم هست به روح حضرت امام عاد و واصل بفرما. خدا مقام معظم رهبری همه خدمت گذاران اسلام و انقلاب مؤید و منصورشون بدار. خدا این قلیل توسلات ذخیره قبر و قیامت ما بگردان. خدا به حق باب الحوائج، حوائج شرعیه این جمع برآورده بخیر بفرما. خدا مقام شهدا عالی سالی تر بگردان، توفیق شهادت در رکاب آقامون مولامون حجت ابن الحسن به زودی زود به ما عنایت بفرما. بالنبی آله الفاتحه مع الصلوات.